ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوین. آمار رسمی وزارت بهداشت از جان باختگان 564 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 خبر می‌دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اروپا مجبور به برقراری ارتباط با طالبان است. حسن نصرالله از صادرات سوخت ایران به لبنان در ساعت‌های آینده خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 564 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بنابر این اعلام در مدت بیش از 31200 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و بیش از 4600 نفر در بیمارستان‌های کشور بستری شدند. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت در حالی مطرح می شود که به اذعان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از ابتدای همه‌گیری کرونا آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت نیز در روزهای گذشته گفته بود آمار واقعی ابتلای روزانه در ایران با احتساب افرادی که تحت آزمایش قرار نمی‌گیرند حدود 7 برابر بیشتر است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای بیرون بردن اتباع خود، کارمندان افغان و خانواده هایشان است. اما این به معنی به رسمیت شناختن سلطه این گروه بر افغانستان نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزپ بورل که در پارلمان اروپا سخن میگفت اظهار داشت نگرانی اروپا افزایش شمار پناهجویان و افزایش پیچیدگی اوضاع در آسیای میانه است، جایی که روسیه، چین، ترکیه به دنبال افزایش نفوذ خود در این منطقه هستند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه اکنون باید برای مدیریت پیامدهای نامطلوب قدرت گرفتن طالبان روابط دیپلماتیک نزدیکتری با ایران، پاکستان و هند برقرار کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز پنجشنبه وحید الله هاشمی از اعضای ارشد گروه طالبان که اکنون بیشتر مناطق افغانستان را در تصرف خود دارند در مورد ساختار سیاسی این کشور در آینده به خبرگزاری رویترز گفته است که افغانستان دموکراسی نخواهد بود، تنها شر اسلام است و بس. سخنان وحید الله هاشمی در حالی بیان می شود که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در روزهای اخیر گفته است مقامات طالبان به مسکو اعلام کردند آماده گفتگو درباره تشکیلات دولتی هستند که در آن نه تنها طالبان بلکه دیگر نمایندگان افغان نیز مشارکت داشته باشند. و رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که در ساعات آینده کشتی‌های حامل سوخت از ایران به سوی لبنان به حرکت در خواهد آمد. به گزارش رویترز، حسن نصرالله در سخنان خود در مراسم روز عاشورا خطاب به اسرائیل و آمریکا گفت این کشتی‌ها از لحظه حرکت جزئی از خاک لبنان محسوب خواهند شد. رهبر گروه حزب الله پیش از این در واکنش به کمبود سوخت در لبنان و ناتوانی دولت این کشور در تهیه سوخت گفته بود
هنروح على ايران نتفاوض مع الحكومه الايرانيه وهن قبلانين.
اگر ببینیم برای حل بحران سوخت راه حلی ندارید، به ایران می رویم و کشتی کشتی بنزین و گازوئیل می خریم و از بندر بیروت برای مردم سوخت وارد می کنیم و دولت لبنان اگر می تواند جلوی تخلیه بنزین و گازوئیل برای ملت لبنان را بگیرد.
خبر واردات نفت از ایران از سوی دبیرکل حزب الله لبنان در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم فروش نفت خود با بحران‌های مالی و اقتصادی شدیدی دست به گریبان است. اما حالا نوبت می رسه به خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. همزمان با برگزاری مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا در ایران، نگرانی‌ها از تأثیر برگزاری این گونه مراسم‌ها در تجمعات بر افزایش شروع کرونا در ایران بالا گرفت. به رغم اعلام تعطیلی 5 روزه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران برای کاهش میزان ابتلا به ویروس کرونا، گزارش‌هایی نشان می‌دهد که برگزاری گرد همایی های مذهبی و سفرهای بین شهری از سوی شماری از شهروندان همچنان ادامه دارد. ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو در این زمینه بشنوید.
متاسفانه درست مثل اتفاقاتی که بارها و بارها افتاد و هیچ کدوم مؤثر نبود، این تعطیلات هم نه تنها تأثیری نتونسته بگذاره و پیشبینی هم میشه تأثیری نداشته باشه این تعطیلات نیمبندی که اینها انجام دادن، بلکه شاید همین فرصت تعطیلی که داد به مردم و جلوگیری نکرد از رفت آمدشون فرصتی باشه باز برای تردد بیشتر بین شهری، تجمعات بیشتر و همین ها منجر به این بشه که افزایش آمار رو داشته باشیم. متاسفانه خیلی جای تعجب هست که چرا این رویه بارها و بارها تجربه شده باز هم داره تجربه میشه. این تعطیلات بارها گفته شده، دیده شده بود، نتایجش دیده شده بود که اگر تعطیلات کامل نباشه، اگر جلوگیری از رفت آمد نشه، اگر جلوگیری از تجمعات نشه، نه تنها هیچ تأثیری نداره بلکه تأثیر منفی میتونه داشته باشه و ما داریم این رو میبینیم. اما اونایی که فرصت برای این فرصت رو استفاده کردن برای پروتکل شکنی در مراسم عزاداری و مراسم مذهبی، اینها فرصتی بیشتری پیدا کردن، اینها فرصت پیدا کردن که با اون شرایطی که واقعا دهنکجی میکنن به سلامت مردم، این شکستن پروتکل ها رو ادامه بدن و نگرانی ها رو بیشتر بکنن. در کوتاه مدت تنها راهش بستن کامل هست، یعنی هیچ راهی غیر از این وجود نداره و بیماریابی. از نظر بیماریابی خب متاسفانه شرایط وزارت بهداشت طوری نیست که بتونه همه رو تست بکنه و الان میبینیم اصلا این کمبود تست منجر به این شده که شناسایی بیماران جدید هم با مشکل مواجه بشه و خیلی از بیماران جدید و فوتی ها هم در زمره آمار کرونا اصلا به حساب نیان. اما نکته مهم بستن هست، بستن و لاکداون به معنای کامل، مردم از خونه هاشون اجازه خروج پیدا نکنن، همه سرویس دهی ها در درب منازل انجام بشه، تمامی مترو، وسایل حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری باید تعطیل بشن. این مهم نیست که یک اداره فقط تعطیل بشه، مهم این است که اگر مترو هم باشه، اگر اتوبوس های بین شهری، هواپیما و بقیه جاهان باشن، محلی برای انتشار هست. در کوتاه مدت فقط و فقط بستن کامل میتونه کمک بکنه تا زمانی که واکسیناسیون بتونه در مراحل بعد و پیک های بعد جلوگیری بکنه.
در روزهای اخیر انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی با موجی از واکنش‌های انتقادی از سوی فعالان فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف روبرو شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بنزینی بر آتشی که مدتی است میان فعالان فرهنگی و هنری با مدیریت فرهنگی حکومت مشتعل است. این توصیفی است که یکی از چهره‌های شناخته شده هنری بدون ذکر نامش از اتفاقات روزهای اخیر در فضای فرهنگی و هنری ایران ارائه می‌دهد. اتفاقاتی که پس از انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، در قالب واکنش‌های به شدت تند و انتقادی از سوی بسیاری از چهره‌های فرهنگی و هنری و حتی نهادهای صنفی رخ داد. روز دوشنبه برنامه‌های آقای اسماعیلی در بخش‌های مختلف از سینما و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی گرفته تا مطبوعات و کتاب منتشر شد. برنامه‌هایی که در آن با حمله به وضعیت موجود فضای فرهنگی کشور، تصویری به شدت منفی و مغایر با اهداف و معیارهای نظام جمهوری اسلامی از محصولات هنری تولید شده در سال‌های اخیر ارائه می‌شد. وزیر پیشنهادی ارشاد در برنامه خود خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی دانست که معدل فعالیت‌های آن به نوشته این برنامه در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامی دیده می‌شود. تئاتر نیز دچار انحراف، ابتذال و ترویج سکولاریسم معرفی شد که ترویج بی‌حیایی و قفزدایی از شاخصه‌های آن است. در آن از تولید 71 فیلم در سال 97 گفته شد که به نوشته برنامه پیشنهادی وزیر ارشاد ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا هستند. از افزایش ورود گروه‌های خارجی موسیقی به کشور انتقاد شد بدون آنکه مصادیق این موارد ارائه شود. انتشار این برنامه‌ها با موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌های جامعه هنری ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که در بسیاری از آنها این برنامه‌ها نزدیک یا یادآور دیدگاه‌های گروه طالبان دانسته شد که به تازگی در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. همایون اسعدیان کارگردان شناخته شده سینما در اینستاگرام خطاب به آقای اسماعیلی نوشت: خبر دارید دوستانتان وارد کابل شدند؟ اینجا ایران است. همایون غنی‌زاده کارگردان و بازیگر نیز نوشت: زمانی که ساز حمایت از طالبان در دیپلماسی ایران کوک می شود، در دیپلماسی فرهنگی هم باید منتظر افرادی اندازه تو بود. اشاره به آقای اسماعیلی. مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردان ساکن تهران درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد و واکنش‌ها به آن می‌گوید: این برنامه‌ها و تفکر حاکم بر آن سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور در تمام سال‌های گذشته بوده است.
ببینید، برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم حرف تازه‌ای نیست. همین‌ها کم و بیش سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور بوده و در وزارت ارشاد، در صدا و سیما، در نهادهای دیگه که فرهنگی بودن انجام می‌شده و فیلمسازا و هنرمندان هم کم و بیش همین‌ها رو رعایت کردن، در پوشش بازیگرا، در آرایش، در محتوا، همه آنچه رو که بهشون دیکته شده بوده تقریبا عمل کردن تا بتونن از زیر حالا اون به قول خودشون تیغ سانسور در برن. بنابراین آنچه انجام شده خیلی هم با اون چیزی که ایشون گفته تا کنون مغایرت عجیبی نداره. اونتا حالا اگر فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اینا حرفای طالبانیه، این باعث مباهات و جای خوشحالی و امیدواری است که این چیز جدیدی نیست. به هر حال این برنامه‌ها همین‌ها بوده که اجرا شد.
یک روز بعد از انتشار برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد و در واکنشی تلویحی به انتقادهای صورت گرفته از آن، گفتگویی با محمد مهدی اسماعیلی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن آقای اسماعیلی تلاش کرد با ارائه توضیحاتی از لزوم تعامل و همراهی با هنرمندان بگوید و از لزوم ایجاد آرامش در فضای فرهنگ و هنر صحبت کند. این اظهارات اما نتوانست مانع از تداوم واکنش‌ها شود و خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌هایی به شدت از مواضع و برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی انتقاد کردند. مصطفی آل احمد این واکنش‌ها را نتیجه کنشگری سال‌های اخیر گروهی از فیلمسازان درباره تحولات سیاسی و اجتماعی و فضای انتقادی کلی حاکم بر فرهنگ و هنر می‌داند.
این موج بیانیه ها، موج کنشگری ها میتونه برای جامعه مدنی بسیار مفید باشه و جامعه مدنی هم به جز نقد راهی برای توسعه نداره. اما این رو هم باید در نظر داشت که این کنش های انتقادی معطوف صرفاً به افراد نشود و از نقد ساختارها باز نمانیم، زیرا همونهایی هم که به ما لبخند می زدن تقریبا همین رفتارها رو انجام دادن. یعنی شما می توانید تعداد زیادی آثار هنری ببینید که در زمان اصلاحات سانسور شده، توقیف شده و بنابراین نباید بگوییم که خب اگر اون در اون مقطع توقیف میشه اشکالی ندارد، در این مقطع توقیف بشود یا در این مقطع حرفای سلبی بشنویم اشکال دارد. این اون وقت ممکنه شائبه ایجاد بکنه که ما منافعی در یکی از این حزب‌ها داریم. سانسور یک عمل ضد ارزش هست، مغایر آزادی بیان هست، جامعه مدنی رو از پیشرفت باز می‌داره. جای تعجب است که برخی از این هنرمندان که الان گفتن حرفای آقای وزیر پیشنهادی طالبانی است، با همین تفکر طالبانی در صدا و سیما، در حوزه هنری و در مقاطعی در همین ارشاد همکاری کردن، فیلم‌های مبتنی بر ایدئولوژی ساختن، از این فراتر رفتن روی صندلی‌های اتاق سانسور نشستن.
محمد مهدی اسماعیلی قرار است هفته آینده در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی شرکت کند. او متولد 1354 و از طلاب دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطهری است و دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارد. او پیشتر معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد و معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان بود.
گزارش بابک غفوری در مورد واکنش‌های انتقادی فعالان فرهنگی و هنری به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد در کابینه ابراهیم رئیسی رو شنیدید. اما سپاسگزاریم از همراهیتون با ما در این بخش خبری. اما تا دقایق دیگه میتونید همراه با فرشید منافی در برنامه ایستگاه فردا باشین. ممنون که با ما بودین.